5 عصر در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. گروه خلافت اسلامی 3 چاه نفت را در شمال عراق به آتش کشید. مقام های ارشد اوکراین میگویند سربازان روسی وارد خاک این کشور شدند. و اوکراین میگوید شهر نوازوفسک با کمک نیروهای روسیه اشغال شده است. ادای احترام به شنوندگان عزیز رادیو فردا، حسن جعفری هستم. از شما دعوت میکنم با مشروع خبرها و گزارش این بخش ما را همراهی کنید. نیروهای گروه خلافت اسلامی یا داعش سابق در عقب نشینی خود 3 چاه نفت را در شمال عراق با آتش کشیدند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام نفتی عراقی گزارش داده نیروهای خلافت اسلامی که در مقابل ضد حمله گسترده پیشمرگه های کرد ناچار به عقب نشینی از میدان نفتی عین زله شده بودند، امروز 3 چاه نفت را در این منطقه با آتش کشیدند. از سوی دیگر دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داده که نیروهای خلافت اسلامی پس از تصرف پایگاه هوایی طبقه در سوریه روز یکشنبه 200 سرباز سوری را به قتل رسانده بودند. گروه خلافت اسلامی نیز بر روی حساب توییتری خود این رقم را تایید کرده است. مقامات ارشد اوکراین میگویند سربازان روسی وارد خاک این کشور شدند. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین امروز سفر خود به ترکیه را به دلیل آنچه تهاجم نظامی روسیه به اوکراین خواند لغو کرد و از اعضای شورای ملی امنیت و دفاع اوکراین برای تشکیل جلسه اضطراری دعوت به عمل آورد. شورای امنیت و همکاری اروپا نیز برای بررسی بحران اوکراین امروز جلسه فوق‌العاده تشکیل می‌دهد. همچنین آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین نیز گفته است روسیه تانک و خودروهای نظامی در اختیار جدای طلبان گذاشته و سربازان روسیه وارد خاک اوکراین شدند. نخست وزیر اوکراین از اتحادیه اروپا و آمریکا خواست تا زمانی که نیروهای روسیه از اوکراین خارج نشدند و روسیه کمک به جدای طلبان را پایان نداده، تمامی دارایی‌های روسیه را توقیف کنند. اوکراین همزمان گفته است که شهر نوازوفسک با کمک نیروهای روسیه اشغال شده است. در آستانه سفر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به روسیه، مسکو همکاری میان دو کشور را تمجید کرد و آن را عاملی برای امنیت و ثبات منطقه و خاورمیانه دانست. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، وزارت خارجه روسیه در بیانیه‌ای نوشت اخیراً روح تازه‌ای در روابط روسیه و ایران دمیده شده که مبتنی بر دوستی و رعایت منافع متقابل است. در این بیانیه بر دیدگاه‌های مشترک ایران و روسیه در زمینه‌های مختلف از جمله در مورد سوریه تأکید شده و آمده است که انتظار می‌رود در جریان سفر آقای ظریف توافق‌نامه‌های مهمی میان دو کشور امضا شود. محمد جواد ظریف قرار است فردا رهسپار روسیه شود. تام فریدن مدیر کل مرکز آمریکایی کنترل و پیشگیری بیماری‌ها می‌گوید احتمال شیوع ویروس مرگبار ابولا در کشورهای دیگر افزایش یافته است. در همین باره امکان منزوی شدن کشورهایی که این بیماری در آنها دیده شده نیز شدت گرفته است. همکارم محمد زرقامی در این باره بیشتر می‌گوید.
تام فریدن که چهارشنبه 5 شهریور در کشور آفریقایی لیبریا با برخی از خبرگزاری‌های بین‌المللی گفتگو می‌کرد، افزوده است که وضعیت این بیماری حتی از آنچه او هراس داشته نیز بدتر است. مدیر مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌ها در این زمینه به تلویزیون آمریکایی CNN گفته است شیوع ابولا هر روز بیشتر می‌شود و این مسئله احتمال سرایت آن به کشوری دیگر را نیز افزایش می‌دهد. بنابر آمار رسمی، طی هفته‌های گذشته بیش از 1400 نفر قربانی این ویروس کشنده شدند. ویروسی که کماکان دارویی ندارد و آمار نشان می‌دهد جان دست کم 60% از بیماران را گرفته است. در شرایطی که این بیماری در کشورهای گینه، لیبریا و سیرالئون شیوع پیدا کرده، ردپای آن در نیجریه نیز دیده شده است. همزمان جمهوری دموکراتیک کنگو، دومین کشور بزرگ قاره آفریقا نیز از شیوع بیماری در مناطق شمالی خود خبر داده است. در نیجریه نیز مدارس دولتی تا آغازین ماه فصل پاییز تعطیل اعلام شدند. بنابر گزارش‌ها 3 کشور غرب آفریقا که ویروس ابتدا در آنها شیوع پیدا کرد نیز بیشتر در انزوا قرار گرفتند. هواپیمایی فرانسه از روز 6 مرداد ماه پروازهای خود به سیرالئون را قطع کرده. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در حال حاضر تنها هواپیمایی مراکش هنوز پروازهای خود را به فریتاون، پایتخت سیرالئون و همچنین جمهوری لیبریا در جنوب شرق این کشور انجام می‌دهد. یک روز پیش از تصمیم هواپیمایی فرانسه، شرکت بریتیش ایرویز نیز اعلام کرد پروازهای خود به سیرالئون و لیبریا را تا سال آینده میلادی متوقف کرده است. وزیران بهداشت کشورهای بحران زده غرب آفریقا قرار است روز پنجشنبه در آکرا، پایتخت غنا، گرد هم آمده در مورد فراگیری تازه این بیماری کشنده گفتگو کنند. تام فریدن، مدیر مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌ها، در عین حال ابراز امیدواری کرده است با کمک همه به مردمی که به حمایت احتیاج دارند بتوان جلوی این بیماری کشنده را گرفت. به گفته او، هرچه زودتر جهان به کمک لیبریا و کشورهای غرب آفریقا بیاید، امنیت برای همه بیشتر می‌شود.
یک مقام بهداشتی آمریکا نسبت به شیوع ویروس مرگبار ابولا در کشورهای غرب آفریقا هشدار داد. گزارش همکارم محمد زرقامی را میشنیدید.
یک خانه، یک زمین.
زاینده بود که خب خوش که دیگه بهش میگن اتوبان زاینده.
زاینده مرگی روز پنکا در این منطقه.
زاینده بیابانزایی در کشور ما.
یک خانه، یک زمین. مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 دقیقه به وقت تهران.
با اعلام ساعت 5:06 دقیقه عصر، گزارش ها را از رادیو فردا پی می گیریم. محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران، در نشستی که اخیراً بین رؤسای آموزش پرورش مناطق مختلف ایران برگزار شده، گفته که این تفکر که دانش آموزان از نظر فکری به هر جا که می خواهند بروند، موجب می شود که درویش یا صوفی شوند یا بیدین شوند و به سمت، به گفته او، اباهیگری بروند. شهرام میریان، خبرنگار رادیو فردا، در این باره با مصطفی آزمایش، سخنگوی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران و سخنگوی برومرزی دراویش سلسله نعمت اللهی گفتگو کرده و نظر او را درباره گفته های وزیر اطلاعات پرسیده. مصطفی آزمایش در لندن.
این مطلبی که آقای محمود علوی به عنوان وزیر اطلاعات کابینه آقای روحانی گفته بسیار خطرناکه، به این دلیل که آقای علوی راجع به رفتار و عمل دانش آموزان صحبت نمی کنه، راجع به عقیده دانش آموزان صحبت می کنه. یعنی اینجا بحث تفتیش عقایده. یعنی این آقا نظرشون اینه اون اسلامی رو که ما در مملکت می خواهیم پیادش بکنیم، اون دین حکومتی رو، آقای علوی نقطه مقابل اعتقاد به ایدئولوژی حاکم در ایران رو شیطان پرستی گرفته و اباحیگری گرفته.
آقای آزمایش، محمود علوی، وزیر اطلاعات دولت روحانی، همونگونه که شما اشاره کردین، از یک طرف میگوید ما نباید بگذاریم دانش آموزان درویش و صوفی و بیدین بشن، از طرف دیگر علی یونسی، دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقلیت‌های دینی و قومی، از همیاری و تساهل و مدارا با پیروان اینگونه اقلیت‌ها صحبت میکنه. نظر شما درباره این دو دیدگاه چه است؟
اگر این حرف آقای علی یونسی رو ما پایه قرار بدیم، در تناقض آشکار با حرف آقای محمود علوی قرار میگیره که داشتن هر گونه عقیده ای رو خارج از چارچوب ایدئولوژی ولایت فقیه مسلط بر ایران اباحیگری و نهایتا شیطان پرستی میدونه. یعنی مسیری رو که آقای یونسی داره به عنوان مدافع حقوق اقلیت های قومی و دینی در ایران پیشنهاد میکنه و این رو وابسته میکنه به حقوق شهروندی، کاملا در تناقض و تباین آشکار با اون تکبعدی دیدن و ایدئولوژیک نگاه کردن آقای محمود علوی داره و نشون میده که کابینه آقای روحانی بر سر مسئله اقلیت ها دارای دوپارچگی و انشعاب در درون خودشه.
و پرسش آخر آقای آزمایش این استش که وضعیت درویشان زندانی در زندان اوین و دیگر زندانهای جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر چگونه است؟
فشارها از زمانی که کابینه آقای حسن روحانی اومده بر روی درویش ها به هیچ وجه کاسته نشده، خانواده ها از سرنوشت عزیزان خودشون بیخبرن. 7 روز پیش بود که درمان آقای افشین کرمپور که زندانی زندان اوین بود و به بیمارستان شهدای تجریش فرستاده شده بودند، معالجاتشون معوق شد و ایشون رو بدون ترخیص پزشک برگردوندن زندان و در نتیجه همبندیای ایشون یعنی آقای مصطفی دانشجو و آقای مرادی سربستانی هم گفتن ما حاضر نیستیم که دیگه در بیمارستان شهدای تجریش بمونیم و رضایت نامه دادن که خودشون برگردن به زندان، ولی یه ماشین شخصی اومد اینا رو سوار کرد و برد. معلوم نیستش که الان اینا کجا رفتن. سرکوب های امنیتی روی دراویش همچنان داره اعمال میشه.
گفتگو با مصطفی آزمایش رو میشنیدید، سخنگوی دراویش سلسله نعمت اللهی در بیرون از ایران. اما توجه شما رو به یک گفتگوی اقتصادی جلب میکنم. بانک مرکزی جمهوری اسلامی در تازه ترین گزارش خودش نرخ تورم مرداد ماه رو کمی بالاتر از 23% اعلام کرد. همکارم میرعلی حسینی در گفتگوی با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در پاریس، از او پرسیده آیا وعده دولت حسن روحانی برای کاهش نرخ تورم دست یافتنیه؟ فریدون خاوند:
اگر سیر تحول نرخ تورم رو از نیمه سال گذشته تا امروز در نظر بگیریم، تفاوت کاملا محسوسه. این شاخص از بالای 40% رسیده به حدود 23%. این حتی بهتر از تعهدی است که دولت 11 بر عهده گرفته بود در مورد کاهش نرخ تورم تا آخر امسال به 25%. ولی در خبری که به نقل از بانک مرکزی درباره نرخ تورم در مرداد ماه منتشر شده بود، نکته‌ای هست که از اون به آسانی نمیشه صرف نظر کرد. توضیح این که معمولاً نرخ تورم به 2 صورت اندازه‌گیری میشه. یکی نرخ تورم میانگین یا رسمی، یعنی میانگین نرخ تورم 12 ماه آخر نسبت به میانگین نرخ تورم 12 ماه ما قبل که برای مرداد ماه میشه همین 23%. دوم نرخ تورم نقطه به نقطه است، مرداد امسال نسبت به مرداد سال پیش. تحول نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص خوبی است برای پیشبینی تحول آتی تورم میانگین. ما میبینیم که از خرداد ماه گذشته تا امروز نرخ تورم نقطه به نقطه پایین نرفته، حتی یک کمی هم میل به افزایش داشته و این موضوع طبعا نگرانی هایی رو مطرح میکنه در مورد روند آتی نرخ تورم.
آقای خاوند، چه تحولی باعث شده در مورد تداوم روند رو به کاهش نرخ تورم تردید به وجود بیاد؟
تحولی که روند رو به کاهش نرخ تورم رو تهدید میکنه، سرعت گرفتن رشد نقدینگی هست. به زبان خیلی ساده، نقدینگی پول و شبه پول رو در بر میگیره. هر چیزی که نقد است یا میتونه نقد بشه و قدرت خرید به وجود بیاره. وقتی رشد نقدینگی بیشتر باشه از رشد موجودی کالاها و خدمات، تورم ایجاد میشه. در ایران آهنگ رشد نقدینگی طی 1 سال گذشته از بالای 25% رسیده به بالای 30%، اونم در شرایطی که نرخ رشد کشور منفی هست. این یک تحول منفی است، زنگ خطری است برای دولت 11 که اولویتش مبارزه با تورم است.
خب اون وقت یه سوال پیش میاد آقای خاوند، و اون این که چرا دولت حسن روحانی نتونسته جلوی رشد بالای نقدینگی رو بگیره؟
به احتمال زیاد به دلیل رکود شدید حاکم بر اقتصاد ایران و اینکه محافلی یا گروه‌های صاحب نفوذی معتقدند سیاست‌های انقباضی شدید برای کاهش تورم میتونه رکود رو شدیدتر بکنه. همین گروه‌ها خواستار دریافت تسهیلات مالی بیشتر هستند به صورت وام‌های کم بهره. گزارش‌هایی هم منتشر شده در مورد برداشت دولت از صندوق توسعه ملی. با این همه تجربه در همه کشورها از جمله ایران، ما میدونیم که با رشد مصنوعی حجم پول و دامن زدن به تقاضا، مشکل بر مشکل اضافه میشه، هم تورم اوج میگیره و هم رکود.
با این گفتگوی اقتصادی به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت میکنم در 24 ساعت شبانه روز با پیامگیر ما تماس بگیرید و دیدگاه خودتون رو با سایر شنوندگان به اشتراک بگذارید. 00420221122112 پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا هست. سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا ساعت 5:30 که با سرخط خبرها باز خواهیم گشت.
فردا شنبه تا جمعه رو، هفت روز هفته رو بدون تعطیلی، این شنبه مونه رو میترسم بری و من تنهاشم، نرو تو با تو باشم، نرو میدونی چقدر عاشقتم من، دیگه حرف بشم نزن، نرو
بخش موسیقی رادیو فردا در تماس بودید.
از طریق
تلفن،
اسمس،
ایمیل،
نامه،
تلگراف،
بیسیم،
چاپار،
پیک موتوری،
کبوتر نامه بر.
حالا هم نوبت رسیده به فیسبوک.
facebook.com/radiofardamusic.
سانیه باشم خودم نمیخوام از تو جدا شم، با تو بودن مثل رویام، عاشق ثانیه هاشم. آره این دست خودم نمیخوام از تو جدا شم، با تو بودن مثل رویام، عاشق ثانیه هاشم.
شنونده ی رادیو فردا هستید.